أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. به دلیل اشکالی که در سیستم ارتباطی ایجاد شده بود، یه وقفه‌ای در درس ایجاد شد، علی ظاهر برطرف شده. حالا ما بحثمون رو شروع میکنیم. خب، بحث در صورت دوم از صور دوران بین نسخ و تخصیص بود. میگن صدا باز نداریم. حالا خب، در صورت دوم عرض کردیم آقای آخوند فرمودند که اینجا به دلیل کثرت تخصیص و ندرت نسخ یک ظهور اقوایی برای عام در دوام ایجاد می شود که این باعث می شه ما دلیل خاص را حمله بر تخصیص بکنیم و نسخ را کنار بگذاریم. مشکلی هم که متوجه این بیان بود، یعنی تأخیر البیان عن وقت الحاجه که امر قبیحی است، این را ایشون با یک توضیحی و بیانی حل کردند، و اون این که ما یک حکم واقعی داریم که متفاوت از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای معدای اصول و حکم ظاهری در بر حکم ظاهری به معنای معدای طرق و امارات. این حکم واقعی یعنی حکمی که با تمام جزئیات و حدود و ثغورش بیان شده، در مقابل حکمی که صرفاً به صورت کلی و ضرباً للقاعده و القانون جعل شده، اما حدود و ثغورش موکول به وقت خودش شده است. اونگاه ایشون فرمود اون دسته از احکامی که خاص اون در یک فاصله زمانی طولانی بعد از عام وارد شده است، اینها همه در واقع مربوط به این قسم از احکام، یعنی اون دسته از احکامی که برای امتثال و به منظور عمل به اون بیان شده اند و همه حدود و جزئیات و شرایطشون بیان شده، اونها خب قطعا تأخیر بیان از وقت حاجت درش نباید صورت بگیره. اما اون احکامی که به عنوان ضرب قاعده و قانون جعل شده و بیان شده اند، اما حدود و ثغورش موکول به وقت خودش شده، بیان شرایط و جزئیاتش موکول به وقت خودش شده، اینجا که انه تأخیر بیان از وقت حاجت مشکلی نداره، یا به تعبیر دیگر در این موارد ممکنه بگیم این خاص حتی میتونه ناسخ اون حکم ظاهری باشد و اون حکم ظاهری رو کنار میگذاره. حالا تعبیرات یه مقداری اینجا متفاوته، چون کلام آقای آخوند اینجا از مواردی است که تا حدودی مجمل بیان شده و لذا تلاش شده که این کلام و سخن تفسیر بشه و مراد مرحوم آخوند معلوم بشه. به هر حال ما عرض کردیم این بیان مبتلا به اشکاله. راهی که بعضی از بزرگان بیان کرده اند و به نظر میرسه قابل قبول و مشکل را میتواند حل بکند این بود که اساساً تأخیر بیان از وقت حاجت قبح اقتضایی دارد، نه ذاتی، به این معنا که اگر یک مانعی در برابر اون ایجاد شد یا مصلحتی اقتضا کرد این قبح کنار میره و مثل قبح کذب در جایی که نیاز به در جایی که برای نجات جان یک انسان گفته می شود نه تنها محذوری نداره و این قبح کنار میره، بلکه چه بسا رجحان پیدا کنه یا حتی در بعضی موارد واجب بشه. خب اینجا یه اشکالی ممکنه به این راه حل برگزیده مطرح بشه و اون این که شما در اشکال به مرحوم آقای آخوند گفتید که این یه راهی است و یک به اصطلاح یه راهی است که مبتنی بر یک اصطلاح ابداعی خود شماست، این که ما حکم واقعی را به معنای حکم مشتمل بر بیان همه جزئیات و شرایط بدانیم و حکم ظاهری را به معنای حکمی بدانیم که صرفاً به عنوان ضرب قانون بیان شده و شرایط و جزئیات در اون بیان نشده، این یه اصطلاحی است که برخلاف رویه متعارفه و کسی و کتابی این اصطلاح رو بیان نکرده و این لذا قابل قبول نیست. این یکی از اشکالاتی بود که به مرحوم آقای آخوند شد. البته اشکالات دیگری هم به آقای آخوند ایراد کردیم، اما یه اشکالش این بود که خب این یه به اصطلاح اصطلاحی است که خود شما خلق کردی و به رسمیت شناخته نشده. اینجا هم همینطوره، شما دارید یه چیزی رو بیان میکنید که نظیر نداره، به اصطلاح موردی که بالاخره ما بتوانیم به استناد اون بگیم خب حالا در موارد دیگر هم شبیه این بیان گفته شده، چنین چیزی وجود نداره. پس همون اشکالی که به آقای آخوند کردید همون اشکال به خود شما هم وارده. پاسخ این است که این اتفاقا نظیر داره، یعنی اینطور نیست که ما در موارد دیگر اصلا از این راه و از این طریق استفاده نشده باشه. این باز قطع شد. حالا این قطع شده، ما اینو دوباره ادامه میدیم دیگه، حالا تا دوباره متصل بشه. نظیری که برای این وجود دارد در خبر واحده. ببینید، خبر واحد از سوی شارع حجت شده. معنای حجیت خبر واحد این است که عمل به این خبر برای شما منجز و مؤذره. حالا طبق یکی از تفسیرهای حجیت، اگر بر این اساس عمل بشه و به واقع اصابت بکنه، این منجزه. اگر هم به واقع اصابت نکنه، این منجزه، مؤذره. عرض به حضور شما، اما در عین حال ممکنه یه مواردی پیش بیاد که در این موارد، این باز مشکل پیدا کرده. بله، بله، حالا این ما درسمون رو باید ادامه بدیم، چون این سامانه درس گفتار دوچار مشکل شد. یه مواردی ممکنه پیش بیاید که شما وقتی به این خبر عمل میکنید، این با واقع سازگاری نداشته باشه. مثلا اگر خبر واحدی اقامه شد که روز ظهر روز جمعه نماز جمعه واجبه، حالا این، یا مثلا خبر قائم بشه بر اینکه ظهر روز جمعه نماز جمعه واجب نیست، حالا این از دو حال خارج نیست: یا به حسب واقع نماز جمعه واجب است، خب با عمل به این خبر یک مصلحت لازم الاستیفا از بین رفته و فوت شده. اما اگر به حسب واقع نماز جمعه واجب باشد، واجب نباشد، خب این مشکلی ایجاد نمی کنه. یا مثلا یه خبری قائم بشود بر حرمت، بر عدم حرمت شرب توتون، اما به حسب واقع شرب توتون حرام باشه، اینجا عمل به خبر واحد منجر به القاء در مفسده لازم الاجتناب می شود. پس در برخی موارد عمل به خبر واحد مستلزم تفویت یک مصلحت لازمت الاستیفا و در برخی موارد مستلزم القاء در یک مفسده لازمت الاجتناب. حالا شارع با علم به این که عمل به خبر واحد پیرو جعل حجیت برای خبر واحد در مواردی منجر به القاء در مفسده یا تفویت مصلحت می شود، اما در عین حال این را حجت قرار داده است، با اینکه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت ملزمه قبیح، اما قبح این دو در واقع یه قبح اقتضایی است، یعنی تا مادامی این قبح وجود دارد که در مقابلش یک مصلحت مهمتری ما نداشته باشیم. خب اینجا شارع دو امر را در کنار هم قرار داده. از یک طرف ملاحظه کرده برخی موارد چه بسا منجر به دو چیزی بشود که مسلماً قبیحاً، یعنی القاء در مفسده لازمت الاجتناب و تفویت القاء در مفسده لازمت الاجتناب و تفویت مصلحت لازمت الاستیفاء، و اینا قبیحه. اما این قطع آقای چیز اصلا خیلی وقت قطع شده، حالا ببینید چی ما درسمون رو داریم میگیم ما. اما در این حال شارع ملاحظه کرده که عمل به خبر واحد و حجیت خبر واحد به صورت کلی و نسبت به غالب مردم این اهمیتش اونقدری هست که به خاطر چند مورد مثلا القاء در مفسده یا تفویت مصلحت اون رو حجت قرار بده. پس قبح این دیگه قطع شد و چون تقریبا 7-8 دقیقه از قطع شده اصلا منم هر کاری کردم نشد. پس قبح این دو امر از اونجا که یک قبح اقتضایی بوده با عروض مصلحت مهمتر کنار رفته و لذا ما میبینیم خبر واحد از سوی شارع حجت شده. پس این که مستشکل میگوید این راه حل نظیر نداره و همون اشکالی که به آقای آخوند وارد بود اینجا هم وارد میشود، به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. به علاوه یه اشکالی که قبلن به آقای آخوند برخی وارد کرده بودند و البته اون اشکال هم پاسخ داشت، اما اون اشکال رأساً و به طور کلی اینجا از وارد نمیشه. اون اشکال این بود که اگر ما ببینید اشکالی که با آقای آخوند وارد بود این بود، حالا اونو بگیم بعد بگیم اینجا چرا وارد نیست. اون اشکال به آقای آخوند این بود که خب شما که میگید عام، عرض به حضور شما گاهی برای بیان حکم واقعی وارد نشده، بلکه صرفاً غرض این بوده یه قاعده و قانونی ضرب بشه و البته جزئیات و حدود و شرایطش بعداً بیان بشه. اینو گفتن یه حکم ظاهری است، اما برخی عمومات مبین حکم واقعی است، به این معنا که همه اجزا و شرایط و حدود و ثغور اون بیان شده. اون وقت گفتن در این موارد، یعنی در قسم در این قسم از عمومات که حدود و ثغور و شرایطش بیان نشده، اگر حالا خاص بعدن بیاد این مشکلی نداره، این حالا یا تأخیر بیان از وقت حاجت محسوب نمیشه یا حالا طبق برخی گفته ها این ناسخ محسوب میشه. ببینید اونجا اشکالی که با آقای آخوند کردن این بود که یه همچین عامی به به طور کلی بی اعتبار و بی ارزشه. یعنی ما نمیتونیم در هنگام شک به این عموم رجوع بکنیم. به تعبیر دیگر اصالت العموم در مورد چنین عموماتی بیفایده است، اعتبار نداره، ارزش نداره و کأنه این بودن و نبودنش هیچ وایده‌ای نداره. بالاخره اصالت العموم رو ما در هر عامی باید بتوانیم پیاده کنیم. اصالت العموم در این قسم از عمومات بیخاصیته. خب این اشکالی بود که اونجا به آقای آخوند برخی وارد کردند و البته رو همون مبنای آقای آخوند اون اشکال جواب داشت. اون اشکال دیگه اساساً اینجا در ما نحن فیه وارد نیست. در ما نحن فیه ما میگیم این یه عامه و برای بیان حکم واقعی هم هست و جزئیات و شرایط و حدودش هم بیان شده، یعنی برای عمله، برای اینه که مکلف عمل بکنه، لکن خاصش بعد از یک فاصله طولانی بیان شده. ما این عام هیچ نقصی نداره و در هنگام شک میتوانیم به این عموم رجوع بکنیم، اصالت العموم رو در اینجا جاری بکنیم. لذا اون اشکالی که به آقای آخوند وارد بود به این راه حل وارد نیست. خب سایر اشکالاتی هم که به مرحوم آقای آخوند ما اونجا وارد کردیم اینجا دیگه وارد نمی شود. فتحصل مما ذکرنا کله، که این راه حل که گفتیم نظیر هم دارد و امر مستبعد و غریبی نیست، این راه مشکل قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو حل میکنه و نهایتاً در این صورت از صور دوران بین نسخ و تخصیص ما میتونیم این رو حمله بر تخصیص بکنیم و مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت هم کنار میره. نظیر هم داره، اینم ملاحظه فرمودید. و یشهد لذلك، ببینید ما گفتیم اون مصلحتی که اقتضا میکنه که گاهی حکمی بیان بشه ولی خاص بعد از وقت عمل به عام وارد بشود و در این حال قبحی نداشته باشه، اون مصلحت اقوایی که باعث میشه این قبح اقتضایی در قبح در تأخیر بیان از وقت حاجت وجود داره کنار بره، اون مصلحت تدریج در بیان احکام، این یه امریست که به هر حال ما در بسیاری از احکام میبینیم چنین مصلحتی مراعات شده. حالا اون چه که میتونه به عنوان شاهد اینجا ذکر بشه و این دیگه مسلماً جای شبهه و خدشه ندارد، این است که بر اساس برخی روایات برخی از احکام حقیقی و واقعی اسلام بعد از ظهور حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف بیان می شود، یعنی اون موقع اون احکام اساساً فعلیت پیدا میکنن. ببینید ما نمیخوایم بگیم مثلا عموماتی الان بیان شده حالا خاصش اون موقع بیان میشه، نه، میخوایم بگیم یه احکامی هستن که باید زمینه عمل و اجرای اونها فراهم بشه و این زمینه چه بسا تا اون زمان فراهم نیست. ما روایاتی داریم که این احکام در اون زمان به فعلیت میرسند. خب نفس این که برخی احکام تا اون زمان اجرا نمیشن با اینکه حکم واقعی هستند، این خودش میتواند یک شاهد و مؤیدی باشه بر این که گاهی مصلحت اقتضا میکنه یه حکمی اساساً به مرحله فعلیت نرسه، یا اگر هم میرسه برخی جزئیات و شرایطش بعدن بیان بشه. پس این هیچ مستبعد نیست که ما در برخی موارد بگیم مصلحت اقتضا کرده که این حکم در ظرف زمانی خودش فعلیت پیدا کنه و به مرحله اجرا و امتثال برسه. بنابراین نتیجه بحث در صورت دوم از صور نسخ، دوران بین نسخ و تخصیص، این است که ما اینو میتونیم حمله بر تخصیص بکنیم که حالا عرض به حضور شما اجمالا مطالب رو عرض کردم اینجا. فقط توجه بفرمایید، حالا مرحوم آقای نائینی یه صحبتی، یک بیانی دارن به طور کلی در مورد همه موارد دوران بین نسخ و تخصیص که یکیش این صورته، دو صورت دیگر هم هنوز هست که باید ذکر بکنیم. ما حالا کلام مرحوم نائینی رو بعداً اشاره خواهیم کرد، چون ایشون به صورت کلی یه مطلبی دارن. میگن اصولاً دوران بین نسخ و تخصیص قابل قبول نیست. اون نکته‌ای که آقای آخوند گفتند و بر اساس اون قائل به تخصیص شدند را یه اشکالی ایشون داره که حالا بعد خواهیم گفت. آقای آخوند میگه کثرت و تخصیص و ندرت و نسخ اقتضا میکنه ما اینو حمله بر تخصیص کنیم. بعد یه بیانی داره میگه اینجا دوران بین اصالت و عدم نسخ و اصالت العمومه و بعد اون نتیجه رو میگیره. مرحوم نائینی اشکالی به ایشون داره، منتها چون این اشکال متوجه همه صور دوران بین نسخ و تخصیصه اینو ما بعداً ذکر خواهیم کرد. فقط یه نکته ای مونده که اون رو هم عرض کنم و بحث از صورت دوم را به پایان میرسانیم و اون اینه که علارغم تفسیری که از کلام آقای آخوند توسط بسیاری از محشین و شارحین کفای صورت گرفته که نوعا همینی بود که ما عرض کردیم، اما محقق اصفهانی یه تفسیر دیگری برای کلام ایشون ذکر کرده. آقای آخوند فرمودند که ما اینجا در همین قسمت اخیر گفتن ما اینجا یک حکم واقعی داریم در برابر یک حکم ظاهری، که این غیر از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری و حکم واقعی در برابر حکم امتحانی است. چند تا اصطلاح داره، متعارف هم از حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای معدای طرق و امارات. حکم واقعی در برابر حکم ظاهری به معنای معدای اصول عملیه. حکم واقعی در برابر حکم امتحانی و اختباری. این حداقل سه تا اطلاق برای حکم واقعی. آقای آخوند فرمودند که ما یه حکم واقعی داریم به این معنا، حکمی که بیان شده برای عمل و امتثال مکلف و همه اجزا و شرایطش هم بیان شده، لکن برخی از احکام صرفاً به عنوان کلی بیان شدن یا به تعبیر دیگر ضرباً للقانون بیان شدن، ولی جزئیات و شرایطش بیان نشده و موکول شده به بعد. خب این یه تفسیری است که برای کلام آقای آخوند ذکر شده و نوعاً هم همین رو گفتن. ما هم همین رو در توضیح فرمایش آقای آخوند ذکر کردیم. اما چون عرض کردم اینجا کلام آخوند مجمله، خیلی مجمله، این بالاخره یه جاهایی از کفایه ما میبینیم که شدیداً این اجمال در عبارات کفایه هست، بزاگاهی محشین به زحمت میفتن که این اجمال و ابهام را برطرف کنن. محقق اصفهانی یه تفسیر دیگری برای کلام محقق خراسانی ذکر کرده. ایشون میگه منظور آقای آخوند اینه که حکم واقعی گاهی با اراده جدی به عموم بیان میشه، لکن این تارتن مبتنی بر مصالح واقعی است و اخرى مبتنی بر مصالح ظاهری. اگر یه عامی که ازش اراده جدی عموم شده مبتنیاً علی المصالح الواقعیه بیان بشه، این حکم واقعیه. اما اگر عام بیان بشه و اراده جدی هم به عموم تعلق گرفته باشه ولی این مبتنی بر مصالح ظاهری باشد، این میشه حکم ظاهری. ایشون در تفسیر فرمایش آقای آخوند که فرمودن ما یه حکم واقعی داریم و یه حکم ظاهری و این غیر از اون اصطلاحات متعارف حکم واقعی و ظاهری است، اینه. ایشون در توضیح کلام محقق خراسانی اینجوری میگن که اگر یه حکمی که در اون اراده جدی به عموم تعلق گرفته مبتنی بر مصالح واقعی باشد، این حکم واقعی است. اما اگر همون حکم، همون بیان مبتنی بر مصالح ظاهری باشه، این میشه حکم ظاهری. حالا این یه به اصطلاح توضیحی است که ایشون در کلام محقق خراسانی ذکر کرده. اما واقعش اینه که حالا شاید اونچه که دیگران در توضیح این عبارت مرحوم آقای آخوند گفتند با ظاهر عبارت آقای آخوند نزدیکتره، اینجا ما نمیتونیم بگیم چنین چیزی ممکن نیست. بله میتونه و امکان داره چنین معنایی مراد آقای آخوند باشه، اما باید ببینیم عبارات ایشون با کدوم یکی از این تفاسیر و معانی قابل انطباق و قرابت و سازگاری بیشتر داره. به نظر میرسه همون توضیحی که در بیان راه حل آخوند گفتیم و نوعاً هم همین بیان رو در تفسیر عبارت مرحوم آخوند ذکر کرده اند، اون با عبارات ایشون سازگارتره. این هم از صورت دوم. حالا تا اینجا پس ببینید ما از صور دوران بین نسخ و تخصیص، یه صورت که گفتیم محل نزاع نیست و اون رو کنار گذاشتیم. صورت اول اونجایی بود که عام وارد بشه و خاص قبل از وقت عمل به عام وارد بشه، اونجا گفتیم حمله بر تخصیص میشه، بحثش رو هم مفصل گفتیم و تفصیل مرحوم نائینی رو هم جواب دادیم. صورت دوم اونجاییست که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد بشه. خب اینجا هم ملاحظه فرمودید که گفتیم حمله بر تخصیص میشه. البته همینجا لازم اشاره کنم که آقای آخوند این رو فرمودن، درسته که اینجا حمله بر تخصیص میشه، لکن بیانی دارن مرحوم نائینی، بیانی دارن مرحوم محقق اصفهانی که به صورت کلی در همه موارد میگن حمله بر تخصیص میشه، که اینا رو بعدن انشاءالله ما ذکر میکنیم. ما حالا با همین تفکیک بین صور پیش میریم، بعد انظار دیگری که احیانا اینجا ممکنه مطرح بشه اون رو هم متعرض خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین. امروز البته چند باری قطع شد، نمیدونم حالا دوستان چقدر تونستن از این بحث استفاده کنن. بعد که این اواخر که